أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعا رو ما هر شب میخونیم با سلام رو، ولی بعضی به من تذکر دادن که اگر به صورتی باشد که جمعی و به حالت زمزمه انشاءالله از سوی همه آقایان و همینجور در قسمت خانم ها همه با هم زمزمه کنیم، امیدوارم که صداها که داخل هم میشه خدا به صدای صالح ترین ما توجه کند و به همه ما انشاءالله عنایت و لطف داشته باشد و محفل و مجلس ما رو مورد عنایت صاحب الزمان علیه السلام و جد قریب و مظلومش حسین صلوات الله علیه قرار بده. لذا از همه عزیزان و سروران تقاضا کنم که این دعای شریف و این سلام عزیز رو با حضور قلب و با اخلاص و توجهی که دارند به درگاه خدای متعال و محضر حضرت سید الشهدا علیه السلام عاجزانه عرضه بدارند. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما.
به پیشگاه مقدس سید الشهدا علیه السلام صلواتی تقدیم می‌فرمایم. اگر کسی نمازهایی ازش قضا شده از روزهای مختلف، زمانی که میخواد این نمازها رو قضا کند، آیا لازم است که به همون ترتیبی که قضا شده به همون ترتیب انجام بده و قضا کنه، یا اینکه لازم نیست ترتیب رو رعایت کنه؟ مثلا میدونه یه نماز ظهر و عصر از 5 روز پیش ازش قضا شده، یه نماز صبح از پریروز مثلا قضا شده، نماز مغرب و عشای دیشبش هم قضا شده، آیا میتونه این چنین بخونه که نماز، یه نماز صبح، یه نماز ظهر و عصر، یه نماز مغرب و عشا، این چنین میتونه بخونه؟ یا اینکه بعد اول ظهر و عصر رو بخونه، بعد صبح رو بخونه، بعد مغرب و عشا؟ این مسئله اختلافی است بین فقها. البته اگر ظهر و عصر از یک روز یا مغرب و عشا از یک شب رو در نظر بگیرید، اینجا که حتما لازمه که ترتیب مراعات بشه، در این بحثی نیست. یعنی اگه ظهر و عصر پری روز من قضا شده، روشنه که نمیتونم اول عصر رو بخونم بعدن ظهر رو بخونم، این که روشنه. اما آیا نسبت به ترتیبی که قضا شده در همین مثالی که گفتم، اول ظهر و عصر، بعد صبح، بعد مغرب و عشا، آیا لازمه که من همین ترتیب رو رعایت کنم، یا میتونم صبح بخونم، ظهر و عصر بخونم، مغرب و عشا بخونم؟ یا اینکه نه، الان یه دفعه حوصله میگیرم فقط نماز مغرب بخونم، آیا میشه نماز مغرب الان بخونم؟ یا اینکه این چنین نمیشه؟ مسئله اختلافی است. اکثر فقها میفرمایند که رعایت ترتیب لازم نیست. شما فقط ظهر و عصر یک روز و مغرب و عشا یک شب رو ترتیبش رو ملاحظه بکنید و رعایت بکنید، نسبت به بقیهش دیگه لزومی نداره که ترتیب رو رعایت کنید. لذا اگر مثلا 10 روز کسی ازش نماز قضا شده، همه نمازاش، میتونه طبق این فتوایی که اکثرا الان فقها دارند 10 تا نماز صبح پشت هم دیگه بخونه، بعد 10 تا نماز ظهر بخونه، بعد 10 تا نماز مغرب بخونه، بعد 10 تا نماز عشا بخونه، بعد 10 تا نماز عصر بخونه، درست شو؟ رج زدن اینجوری بلا مانع و مشکلی نداره. خداوند ما رو به وظایف بندگیمون آشنا و در انجام این وظایف توفیق کامل عنایت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلواتی تقدیم بفرمایید. راستش آقای مدرس، من نمیدونم که اصلا جا هست آقایون بیان جلو که بگم بیان. علا ایه حال، به هر صورت اگر هم چیز نیست، جا نیست، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم، آیه قرآنه. وقتی بهتون میگن یه خود جا باز کنید، جا باز کنید. اگر هم یقدی در فشار قرار میگیرید، دیگه پای حساب امام حسین خرجش کنید. 3 تا صلوات بفرستید و یه قدی بیاید جلوتر. تنگی جا باعث این نشه که شما با یکدیگر راجع به جا مشغول گفتگو بشین. بنا شد که تنگی جا رو پای حساب امام حسین خرجش کنید، بقیه شو دیگه رها کن. یه صلوات دیگه عنایت کنید. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. کسانی که گفتند پروردگار ما الله هست و بر این گفتار و اعتقاد پایداری ورزیدند و ثبات قدم داشتند، فرشتگان بر اونها فرود می آیند و به اونها می گویند که نترسید و محزون نباشید، که این خطاب هنگام نزع و جان دادن است. ما داشتیم یه قدری پیرامون این آیه عرایزی عرض می کردیم، گفتیم دینداری زیباست اگر انسان به مرحله استقامت ببرد او را، اگر پایداری بورزد خودش میفهمد که ایمان چه شهد شیرینی دارد و از امور مختلفی که از اعتقاد و اخلاق و عمل هرچه هست شخص احساس لذت میکنه. این ثمره پایداریه، ثمره استقامته. اینجور نیست که هر کی بیاد دم در یه دقل بابی بکنه به او این حد رو از شیرینی بدند و این جایزه رو اون دم در به اشخاص بدن. نه، البته فکر نمی کنم کسی از شما احتمالاً هیچ مزه انس با خدا، انس با اولیاء خدا رو اصلاً نچشیده باشه. معمولاً خدا به خصوص اون اوائل دوران بلوغ، نزدیک بلوغ، هیچ جذبه هایی یه کشش هایی رو توی دلها قرار میده. با یه کسی برخورد میکنین، یه مجلسی میرین، یه طوری میشه، یه دفعه احساس میکنین مثل که چقدر زیباست ایمان، چقدر زیباست با خدا بودن. یه نماز با توجهی به شما توفیق میدن بخونید، یه مدتی شما اهل مراقبه میشید، بعد میبینید واقعا نورانیتی پیدا میکنید. منتها خدای متعال بناش بر امتحانه، بناش بر آزمایشه. با خدام نمیشه جنگید. خدا از ما مشورت نخواست، ما رو آفرید. بله، کدومی که از شما مورد مشورت قرار گرفتین که حاضر مطور بیافرینیم؟ ما رو آفرید، له شکر، له المنه، له الحمد، آفرید ما رو. ما نسبت به دستگاه خدا نمیتونیم اعتراض کنیم. ما باید ببینیم عالم واقع چه خبره، خدا چه کرده. همان چرا که خدا کرده است ما ازش استفاده بهینه کنیم، بهترین نوع بهره برداری رو بکنیم. البته منظورم این نیست که تا میتونیم بخوریم و تا میشود شهوت رانی کنیم و تا میشود تنبلی و بتالت پیشه کنیم و این چنین چیزی منظور نیست، بلکه بهترینی که میخوام بگم اون بهترین واقعی است. در مجلس قبل از اینجا الان این جمله رو در زیارت حضرت علی اکبر صلوات الله علیه که نقل شده از حضرت صادق علیه السلام خوندم. خطاب حضرت به اون آقازاده آبرومند سید الشهدا است. خطاب حضرت به او اینه: لم تتمتع من الدنيا الا بالعمل الصالح. تمتع یعنی بهره بری، کیف کردن، درست شو. کیف تو ای فرزند حسین، ای شهید کربلا، تو دنیا به چی بود؟ به عمل صالح. و لم تتشاغل فیها الا بالمتجر الرابح، چیزی که ذهن تو رو مشغول کرده بود، وقت تو رو پر کرده بود، دیگه چیزی باقی نمیگذاشت، وقت خالی نداشتی، اوقات فراغت دیگه نداشتی. اون چی بود که پر کرده بود؟ متجر رابح، یعنی یه تجارت سودمند. تو دنیا دو تا مشتری هست، یه مشتری کیه؟ خداست. عزیزانی که مدرسه امیر بودن، این عرض من هم روزای اخیر از من شنیدن، من حالا میخوام اینجا واسه همه بگم، یه مشتری خداست، یه مشتری هم چیه؟ استاد بنده است، ابلیس، درست شد؟ استاد ما میخره، خدا میخره، غیر از این دوتا هم خریدار نداریم، هیچ کس هم نمیتونه فروشنده نباشه. چی رو باید بفروشه؟ خودشو، جانشو، مالشو، وقتشو، آبروشو، همه چی رو باید خرج کنه، همه چی رو باید مصرف کنه. این که شما دنیا رو میبینید داره میگذره، یعنی هی از شما داره کاسته میشه، یا میره تو حساب خدا، خدا میخره از شما، یا میره تو حساب شیطان. انما انت مجموع ایام، تو یه تعداد روز بیشتر نیستی. فاذا مضى یوم مضى بعضک، وقتی یه روز رفت، یه تیکه ما رفت، یعنی من فائق دیشب و شمایی که دیشب اینجا مشرف بودی در این مجلس، هم من هم شما دیشب 24 ساعت با قبرمون بیشتر فاصله داشتیم، هیچ تعارف نداره. 24 ساعت از مهلت من کم شد، از مهلت شما کم شد. من عبارت بودم از یک تعداد روزها، شما هم همینجور. من عبارت بودم از یک تعداد نفسها، شما هم همینطور. این نفس رو که نمیشه نکشیم، باید بکشیم، این روزها که میگذره از ما، درست شو؟ خب یا میره تو حساب خدا، یا میره تو حساب شیطان، درسته؟ آزادی ما نداریم تو دنیا، آزادی از شر و ورای دنیاست، هیچ معنی نداره، آزادی مطلق. همیشه آزادی اگه معنی داشته باشه نسبیه، یا از خدا آزادی یا از شیطان، درسته؟ اگه از خدا آزادی، بنده شیطانی، اگه از شیطان و استاد ما آزادی، بنده خدا، بندگی همش، درست شد؟ ما طرفدار آزادی بشریم، این معنیش اینه که ما طرفدار بندگی شیطان، چون آزادی اصلا معنی نداره. در جهان دو بانگ می آید بزد، تا کدامین را تو باشی مستعد. آن یکی بانگ نشور اتقیا، وان دگر بانگ فجور اشقیا. رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، در خلایق می رود تا نفخ صور. آیه مبارکه سوره یاسین چیه؟ تو قیامت و امتاز الیوم ایها المجرمون. قیامتو خب ما هممون شوخی گرفتیم، بلکه یقین کردیم که نیست، درست شو؟ تعارفم نداره، تعارفم نداره. این مطلب تو روایات ها، حالا من اینجوری میگم، همشو نمیتونم روایتشو بخونم، ولی تو خود روایات قیامت ما شوخی گرفتیم، بلکه اصلا دروغ گرفتیم، ولی قیامت هست. و این ساعت آتیتون لا ریب فیها، هیچ شک و شبهه هم توش نیست. اون روز تو سوره یاسین هست که وامتاز الیوم ایها المجرمون، میگن جداشین ای گناهکارا، شما از بندگان صالح باید جدا بشین. جدا میشن، وقتی جدا شدن خطاب میشه.
الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. کجان اون اولیاء خدا که دل شب، نیمه های شب، اون آخرای شب قرآن تلاوت کنند، زمزمه کنند و نور قرآن همه وجودشون رو بگیره. فرمود من قرأ القرآن و هو شاب اختلط القرآن و بلحمه و دمه. شما جوونا اگه قرآن بخونید، قرآن با پوست و گوشت شما در می آمیزد. تدبر کنن تو قرآن. خطاب چی میشه؟ خطاب اینه، خدا میگه مگه من از شما این پیمان رو نگرفتم که شما عبادت شیطان نکنید، بندگی شیطان نکنید؟ ممکن شما بگید ما عبادت شیطان نکردیم، شیطان مسجد نداره که ما بریم پیش، که خدا مسجد داره، ما نه، شیطان نداره. موسی شیطان هیچ سجده هم نکردیم، هیچ وقت هم نپرستیدیمش. عبادت در این آیه معنیش پرستش نیست، معنیش اطاعته. آیا من از شما پیمان نگرفتم که از شیطان تبعیت و اطاعت نکنید و ان اعبدونی بندگی و اطاعت منو بکنید؟ هذا صراط مستقیم. راه امام زمان راه بندگی خداست. شعار امام زمان علیه السلام در ظهور احیاء بندگی خداست. بندگی، بندگی، بندگی. این نخوت و بادی که تو دماغای ما رفته و باد کردیم و به نظر منو این حرفا همه رو میزنه زیرش، بیز دور، بیا در مقابل خدا خاکساری کن. گفت این کار رو نکن، بگو چش، گفت این کار رو بکن، بگو چش. بندگی نی؟ سید شهدا علیه السلام کم میخوابید دیگه، پرخوابی نورانیت قلب رو کم میکنه، کم میخوابیدن، همه کم میخوابیدن از ائمه. تو روایت داره که امام زمان ما سلام الله علیه از شدت کم خوابی چشماش گود افتاده همیشه. امیدوارم چشمان ما هم روزی اون چشمان الهی رو بتونه ببینه. میشه انشاءالله، میشه انشاءالله. جدش سید و شهدا علیه السلام وساطت میکنه واسه ما و شفاعت ما رو میکنه و انشاءالله به ما اجازه این نگاه رو خواهد داد. امام زمان علیه السلام مثل پدرانش، نه اینکه انقدر کم بخوابه که بیمار بشه ها، ولی تن پروری و اینا خوب نیست که انقدر بخوابی که چشات به جای اینکه از اون ور گود بیفته از این ور پف کنه. درست شد؟ نه دیگه، وقتی اون حد لازم بدن خوابید دیگه بدن به خودشون به کار مشغول کنه، تا کار مفید، کار درست و حسابی، نه اینکه ما وقت بیشتر پیدا کنیم واسه یه گناه ها رو درو کنیم و دم بریم جلو. نه، اونجوری بخوابی بهتره. خدا رحمت کنه گذشتگان شما رو. مرحوم پدر من گاهی با خودش حدیث نفس میکرد، این شعر رو با خودش، این نیم بیت رو با خودش تکرار میکرد قبل از خواب، میگفت ای که خوابت بهتر از بیداری است. با خودش میخوند تا میره تو رخت خواب، یعنی یه تذکری به خودش میداد. ای که مستت بهتر از هوشیاری است. اینا خلاصه من که میگم خواب زیاد، منظور اون خواب زیاد و اون خواب کم در قیاس با بحث طاعت خداست. امام حسین کم میخوابید. آدمایی که کم میخوابن در حالت نشستن خوابشون میبره، چرتایی میزنه. این چرتا هم خیلی مفیده واسهشون، کم هست زمانش ولی انرژی زیادی ازش میگیرن. سید الشهدا رو مرکب داره میاد، قافله حرکت داره میکنه به سمت کربلا، یه چرت مختصری زد حضرت، چشمش گرم شد، بیدار شد حضرت، کلمه استرجاع رو بر زبان آورد، انا لله و انا الیه راجعون. دست گلش آقا علی اکبر علیه السلام عرضه داشت که پدر جان به چه مناسبت این آیه رو تلاوت فرمودید؟ حضرت فرمود الان تو همین چند لحظه‌ای که خواب بر من غلبه کرد، دیدم که منادی ندا می‌کند که این کاروان می‌رود و مرگ هم او رو داره مشایعت می‌کنه، به دنبال او میاد. اینجا چه گفت این پسر؟ عرضه داشت که یا ابا اولسنا علی الحق، آیا ما بر حق نیستیم؟ ما راه خدا رو نمیریم، ما صراط مستقیم رو نمیریم. عرضه داشت چرا؟ حضرت فرمود چرا؟ عرضه داشت که اذن لا نبالیه بالموت، حالا پس ما از مرگم هیچ وحشتی نداریم. جوان بود دیگه، ولی اینجور نبود که حالا سن 70 و 80 رو رد کرده بشه و همه آبا از آسیا ریخته بشه. نبود، تو سن جوانی بوده. مشهور که میگن 18 ساله، بعضی 25 دیگه خیلی زیادش که تو تاریخ هست 27ه، بیشتر از اینا نیست. اذن لا نبالیه بالموت. قیامت خطاب میشه که مگه این راه مستقیم من نبود؟ بندگی من نرفتید؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون، وعده داده بودیم به شما که اگر راه شیطانو برید، معامله کنید با شیطان، خودتونو به شیطان بفروشید، شیطان به شما وعده دروغ میده و در واقع شما خودتونو فروخته، جهنمو خریدین. اصلوه الیوم بما کنتم تکفرون. برید. خدا مشتری شماست. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. خدا میخواد بخره شما رو. ثمره این معامله چیه؟ بهای این معامله چیه؟ بهای این معامله جنته. او جنتی که یه شب گفتم اینجا، فیها ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، یک لحظه جدایی اونجا بین شما و امیر المؤمنین علیه السلام نیست، بین شما و امام مجتبی و سید الشهدا جدایی نیست، جنت اونجاست. شما خودتون رو باید بفروشین، حالا هر جوری که دلتون میخواد، هر جور دلتون میخواد، هر جور میپسندید. این انتخاب با شماست که در این معامله کدوم یکی از این دوتا خریدار شما باهاش وارد معامله بشه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونایی که گفتن پروردگار ما خداست بعدم پایداری کردن، اون وقت زمان به ثمر رسیدن تلاششون اونجاست. البته گفتم قبلش هم شهد ایمان در کام شما می نشیند، شهد ایمان می نشیند، ولی استقامت می خواهد. برای استقامت ورزیدن چند تا کار لازمه عزیزان. یکیش هم امشب میگم، انشالله بعدیش و فردا شب اگر عمر و توفیق بود به برکت قمر بنی هاشم علیه السلام فردا شب عرض کنم. اما اونی که امشب میگم اینه، آقا تصمیم بگیرید که جز خدا رو بندگی نکنید. ممکن شما بگید که این حرف خیلی واضحه و بعدم خیلی هم ثمره نداره، چون ما خیلی وقتی تصمیم گرفتیم همیشه هم تصمیمای ما رو شیطان زده زیرش و خراب کرده. هر وقت تصمیم گرفتیم بدتر شده. یه تصمیم گرفتیم، یه تصمیم نگیریم. نه، خوب شدن، امام زمانی شدن، امام حسینی شدن توانستنی نیست، خواستنیه. اگه بخوای میشه، ما الان فقط آرزوشو میکنیم، یعنی میگیم چه خوب میشه ها که من یه آدم خوبی بشم. درست آقای رضوی؟ چقدر قشنگه اگه من آدم خوبی بشم، چقدر جالبه. و تو خیالات خودم سیر میکنم اگه اینجوری بشه که خیلی خوبه. بعد فکر میکنم خوب شدنم معنیش اینه که شیطان اصلا اسم ما رو از لیستش حذف میکنه، یعنی میگه این که اصلا ما باشه هیچ کاری نداریم، هیچ آزمایش سخت یا آسان پیش نمیاد، یا اگرم پیش میاد خیلی آزمایش های ساده است که ما میتونیم از اون راحت عبور کنیم. اگه بخوان ما آدم خوب بشیم و اگه آدم خوب بشیم، علل قاعده امتحانای مشکل واسه ما پیش نمیارن. نه بابا، اینجوری نیست. ما قدرت داریم حتی امتحانات مشکل و دشوارترین آزمایش ها رو ما پس بدیم. قدرت داریم اگه بخوایم. خواستن توانستن است. این که در روایات داره عزم بر ترک معصیت رک نیست که برای استغفار لازمه، معنیش همینه. این عزم رو شیطان از شما میخواد بگیره. به شما میگه که بچه پر رو به شما، حالا ما شما جوانتر رو میگیم که بزرگترهای مجلس من عزم میخوام، با شما این حرف رو نداریم. به شما میگه بچه پر رو جلو من قیافه نیا، تو کوچکتر از این هستی که بخواد جلو من وایسی، برو پکاره. کار هر بز نیست خرمن کوفتن. این خلاصه کار تو نیست، نه باید جلو من وایسی. اونا که جلو من وایسودن مقدس اردبیلی بودن، شیخ انصاری بود، اونا اون بزرگا. تو هم اگه تو خوابم اونا رو ببینی خیلی خوبه، ولی این خوابم شاید خواب نبینی تو که تو خواب دیدی اونا رو. تو اهل این وادی نیستی، تو هم اینجوری پیش ما باش، بی خود شلوغش نکن. این حرف شیطونه. یه جوان چی باید بگه؟ یه پیر چه باید بگه؟ یه دختر چه باید بگه؟ یه پسر چه باید بگه؟ باید بگه نه خیر، من میتونم جلو تو بایستم. استمداد میکنم از سید الشهدا علیه السلام، تو هر یا حسین یا حسینی که میگم، تو هر ابن الحسنی که میگم، اینو قصد میکنم که من دستمو دراز دارم میکنم تو دریای گناه، تو گرداب معصیت دستمو بلند کردم، دارم علامت میدم به ساحل حسین و به کشتی نجات حسین علیه السلام که بیاد منو بگیره. دستمو شاید یه بالا نگه دارم و ما هی اینجوری میکنم دستمو میاریم پایین. نه، یه مدت دستمون اینجوری نگه داریم، هی علامت بدیم، هی قسمش بدیم به علی اکبرش، هی قسمش بدیم به قاسمش، به قسمش بدیم به عباسش، قسمش بدیم به شب 11 بچه‌هاش که تو بیابونا میدویدن. هی اینجوری که بکنیم، وقت میفهمی که نه جدیه داستان، وقت میاد سراغ شما، میاد سراغ شما. خب این اولیش عزم بر خوب شدن بود، بقیهش باشه فردا شب. خب یه عرضم تمام شد، یه صلوات عنایت کنیم. یه روزخونی بود تو مازندران، بهش میگفتم ملا عباس چاووش، خیلی با اخلاص و اهل فیلم اومدن و اینا نبود و واسه امام حسین میخون، نه واسه این که من باشم و تو باشی و اینا، بی خوده. من میوندار باشم و من مجلس شما بیام و تو مجلس من بیا و اینا. هر وقت اینجوری شد من پیشنهاد میکنم تو خونه یه یا حسین بگو بیگه بخواب ولو شب عاشورا. اگر افتاد عزاداری تو این وادیا، شما تو خونه فقط بگو ای امام حسین من مثل این که قصه رو عوضی گرفتم. اخلاص رو خیلی تو دستگاه امام حسین رعایت کنید. درست شد؟ بغل دستی من یه جور سینه میزنه، من از او کم نگیرم بیارم. اینا رو بریزین دور، بریزین دور. سبک فلان مداح بخونه این آقا ما دوست داریم، نخونه دوست نداریم، اینا رو بلش کنه. اینا هم تجربه است عزیزان، هم اینکه به هر صورت میشه جورای دیگه هم استدلالیش کرد. وقت نیست. ملا عباس چاووش آدم با اخلاص، شبای جمعه یه دفترچه شعر داشت از رو شعر میخوند و تو مازندران هر جا که بود گریه میکردن و نوحهی هم میخوند، سینه میزدن و این کارش بود. سالی یه بارم یه پرچم میگرفت رو دوشش را میفتاد. هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله، هر که دارد سر همراهی ما بسم الله. خدایا با بروی امام حسین نکنه این چاوشا باز تا مدتی خاموش بشن، این راه بسته بمونه ها. به خدا بهشت خدا حرم حسین. یه جوان پاکی بود، اینو من میگم واسه شما ها، جوان پاکی بود، رفت کربلا و اومد. همین که من دیدمش جز اول جمله هاش به من این بود که های فایق، خدا تو حرم امام حسینه. کسی خدا میخواد بره تو حرم امام حسین؟ من زار الحسین به کربلا زار الله فوق عرش. فهمیده بود اینو، پرچم رو میگرفت به دوشش و جمع میشدن یه دی باش میرفتن کربلا. یه سال براش گرفتاری پیش اومد، گفت نمیرم امسال. یه 32 تا جوون جمع شدن گفتن ما میخوایم امسال بریم کربلا، میای بریم؟ گفت نه من امسال گرفتارم نمیتونم بیام. گفتم بیا با ما بریم، سفر اول ماست، ما بالاخره تو همراه من باشی بهتره. او گفت من مشکل دارم. مشکلش یه جوری حل کردن و راه افتادن. قافله اومد و اومد رسیدن به منزل قبل از کربلا. شب جمعه بود و خسته هم بودن، اتراق کردن. مولا عباس به افراد همراهاش گفتش که این چراغا رو میبینین از راه دور؟ گفتن آره. گفت اون گل چراغای گلدسته های امام حسین ها، میدونم خسته این، میدونم کوفته راه شدین، اما شب شب جمعه است، شب زیارتی امام حسین، بیاد بریم. جوونا گفتن باشه. اومدن و تو کربلا باراشون رو خواستن تو کارون سر جا بدن. مولا عباس گفتش که جا دادنش باشه، همینجور اساستون رو رها کنید، اول همینجوری بریم حرم. چقدر زیباست اولین تشرف به حرم امام حسین. ای خدا، ای کسی الانم تو این مجلسم، یا من هر چند شب یه بار خواب ببینم که من رفتم حرم امام حسین، از بس اشتیاق دارم. گفت که بریم. اینام رفتن و وارد حرم شدن. حالا شما در نظر بگیرین، اولا جوان سیمش زودتر وصل میشه با امام حسین، قدر بدونید آه. من دروغ نمیگم به شما، خیلی زودتر شما با امام حسین سیمتون وصل میشه. گناهکارم که باشید آه. امام حسین اگه توبه کنی امام حسین زودتر قبولت میکنه، تا مثل من بیچاره تک تک موهای سفید در بیه. جوان سفر اول شب جمعه، آمدن تو حرم و زیارت کردن. تو حرم جوونا به این مولا عباس گفتن که خب ما مازندران که بودیم واسه ما شبای جمعه دفترچات باز میکردی، روزه میخوندید، ما سینه میزدیم، حالا اومدیم اینجا حرم امام حسین میخوای واسه ما روزه نخونی؟ گفت نه میخونم. دفترچاشو باز کرد، تا باز کرد نوحه علی اکبر آمد، اونم نگذاشت ازش نوحه رو خون. خیلی جوونا گریه کردن، خیلی گریه کردن. این آخر تموم شد برنامه‌شون، گفت دیگه بریم، شما خیلی خسته این، بریم تو همون کاروانسرا بخوابیم. اینا هم اومدن و خوابیدن. همین که خوابیدن، خود ملا عباس خواب دید که در کاروانسرا رو که دارن میزنن. اومد دم در، در رو باز کرد، دید یه آقای اومده، میگه تو ملا عباس و اینایی که همسفر تو هستن آماده باشید، آقا میخواد بیاد به دیدن شما. گفت آقا کی؟ گفت مگه شما واسه کی اومدین کربلا؟ امام حسین دیگه. میگه تو همون عالم خواب من بیدار کردم، حالا خوابه، تو عالم خواب بیدار کردم همسفریامون، همه مرتب و آماده نشستیم و یه دفعه دیدم جمال نورانی حسین علیه السلام طالع شد و آمد. و من قبلش گفته بودم به این کسی که پیغام آورده، گفتم آقا کجا هستن، ما میریم پابوسشون، درست نیست که آقا تشبیرن، شرط ادب اینه که ما بریم خدمت آقا. گفت نه، آقا فرموندن که من باید بیام به دیدن اینها. آمد، حضرت آمدند و این بعد از عرض سلام و بوسیدن دست امام حسین علیه السلام و بقیه هم بوسیدند و عرض ادبی داشتند، از حضرت سوال کرد ما میخواستیم شرفیاب شیم، شما کجا بودید، آدرس میدادید، ما میامدیم خدمتون، چرا زحمت کشیدید این راه رو تشفه بردین؟ حضرت فرمود که من برای 3 جهت آمدم به دیدن شما. جهت اول اینه که هر کی بیاد زیارت من میرم دیدن. جهت دومش هم اینه، یه پیغامی دارم برای اون کسی که شبای جمعه تو مازندران تو وقتی روزه خونی میکنی اون هیئت رو داری، یه کفشکنی دم در دم کفشداری دم در، یه پیر مردیه که این خلاصه با یه صفایی کفشا رو جا به جا میکنه، همیشه هم اونجاست. سلام منو به او برسون. عزیزان، دستگاه حسین اخلاص میخواد، اخلاص. اما نکته سومی که اومدم بهت بگم اینه، تو هر شب جمعه روزه میخونی، نوحه میخونی، اما بهت بگم ملا عباس، این بار شب جمعه اگه آمدی تو حرم، اگه خواستی روزه بخونی، روزه علی اکبر رو نخون. گفت چرا آقا؟ مگه ایرادی داره؟ اشتباه خوندم؟ حضرت فرمود نه، آخه شبهای جمعه مادرم فاطمه میبینه. اومد خداحافظی کنه، اجازه میدان بگینه، فاستأذن اباه و فاذن الله، تا اجازه خواست آقا گفت برو. اما ثم نظر الیه نظر آیس من و ارخا عینیه و بکا. شده گاهی دیگه نگاه میکنی به کسی، دیگه میدونی که دیگه او رو نمیبینی، این لحظات آخرشه، نگاه خداحافظیه. آقا یه همچی نگاهی کرد به قد و بالای جوانش، اما دیگه نتونست ادامه بده، چشم خودش رو زیر انداخت. این اشکای درشتی بود که روی صورت حسین علیه السلام جاری بود، شروع کرد گریه کردن. چه کنه، به خدا باید پناه ببره، آخه بزرگترین مصیبت ها مصیبت از دست دادن جوانه، مصیبت از دست دادن پسر رعنا. اونم کی؟ اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک. بابای متدین اگه داشته باشی باور کنید وقتی نماز میخونید شاید بهت نشون نمیده، اما ته دلش میگه خدایا شکر این بچه من نماز خون شده. وقتی آلودگی نداریم یه خدایا شکر این همه پسر این همه دختر آلودن، بچه من این چنینه، واسه هر کدوم از کمالات تو خدا رو شکر میکنه. امام حسین هیچ کسو به اندازه پیغمبر دوست نداره، تمام خصوصیات علی مثل پیغمبره، حتی چهره او شباهت به پیغمبر داره، حرف که میزنه تون صداش مثل پیغمبره. اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک، اینو داره تقدیم میکنه. به خدا پناه برد، دست برد زیر محاسنش، خدایا تو شاهد باش ببین من چه دست گلی دارم به سوی این قوم میفرستم. اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن. جوونا تو رو خدا بیاد یه خوردهی من و شما شبیه بشیم به علی اکبر، امام حسینم ما رو دوست داشته باشه. دوست داره ها، ولی خیلی بیشتر ما رو دوست خواهد داشت اگه یه خورده مثل علی اکبرش بشیم. حالا همینجور داره دعا میکنه مرحوم شیخ جعفر ششتری، میگه ولی بدرقش هم داره میکنه، مسافر که داره میره شما بدرقش میکنی دیگه، امام حسین بدرقش کرد. رفت تا یه جایی رسید صداش به عمر سعد میرسید، فریاد زد یا ابن سعد قطع الله رحمه کما قطعت رحمی. این نفرین رو کرد برای ابن سعد، نفرین حضرتم بعد مستجاب شد، گذشت. یه بار دیگه علی آمد آب خواست، دیگه نگم، حضرت یه جوری برش کردم. خیلی عجیبه بگم اینو، بچه سال بود علی اکبر تو مدینه المعاجزه، از معجزات امام حسینه، بچه سال بود تو مدینه تو مسجد پیغمبر امام حسین نشسته بود، به باباش گفتش که در فصلی که نه انگور بود نه موز، به امام حسین عرض کرد بابا من دلم انگور میخوام، من دلم موز میخواد. آقا سید شهدا دست کرد طرف اون ستون، به صورت معجزه وار بهش انگور داد و بهش موز داد. چه مصلحتی بود نمیدونم که آب ازش خواست تو کربلا، گفت عزیز من شما بچه هاتون و بزرگترها هیچ وقت نفرین نمی کنید، همیشه میگین خدا عمرت بده بچه جان، ایشالله پیر شی، ایشالله باشی بعد از من. اما امام حسین اینجا چجدید نمیدونم، دعای امام حسین این بود، گفت علی جان زودتر برو میدان، امیدوارم زودتر از دست جدت زیرام شد. علی رفت میدان، لحظاتی بعد صداش بلند شد، یا ابتا علیک السلام هذا جدی رسول الله قد سقانی به کأس الوفا. آقا سید الشهدا آمد میدان، اما این ندا رو کی داده بگم اینو عرضم تمام. یار لشکر با همدیگه حرف میزن میگفتن این شبیه پیغمبره، ما نکشیمش. از دور سنگ میزدن اما کمتر جلو میامدن. یه نانجیبی به نام مرتب قنفوز گفت من کارشو تمام میکنم، آمد یه ضربه ای زد به فرق علی، دیگه این ضربه علی رو از حال برد. اسب آموزش دیده میدونی چجوریه؟ اگه سوارش تو میدان دست بندازه گردنش میفهمه که سوارش زخمی شده، باید برش گردونه طرف لشکرگاه خودش. علی دست انداخت گردن اسب، اما خون داره میاد از سرش، این خون چشمای اسب رو گرفت، اسب اشتباه کرد، به جای اینکه بیاد طرف خیمگاه فاحتمله الفرس و الى معسكر الاعداء، آورد میان لش و احتواه و ناس، مردم دورشو گرفتن. میدونید چی شد؟ مرحوم ملا آقا دربندی داره مینویسه مقتل، به اینجا که رسید خوابش برد، در خواب فاطمه زهرا رو دید. ملا آقا داری مقتل مینویسی؟ بله خانم. کجا رسیدی؟ خانم رسیدم به اینجا که اسب را آورد وسط لشکر. دلت با منه؟ میشنون اونا؟ عزیزان اون طرف در میشنون؟ خانم گفت ملا آقا بنویس فقط تهو هم زیوبه.